فکرشو بکن، روزی برسه که دیگه نیازی به راهنمایی های کسی نداشته باشی.
فکرشو بکن، روزی برسه که پول و ثروت و تجملات در نظرت خیلی بی ارزش باشه.
فکرشو بکن، روزی برسه که با عشق و علاقه فراوان سراغ کتاب و مطالعه بری. اون روز درست همون روزیه که تو به اقناع فکری رسیدی،
روزی که تو درگیر یه اعتیاد شیرین شدی، اعتیاد به خوندن. اون روز خیلی هم دور نیست اگه بخوایم. کتاب بخونیم تا از میان هزاران لذت دنیا ماندگارترین را برای خود نگه داریم.
27مین دوره هفته کتاب، 23 تا 30 آبان ماه 1398.
خب هموطنان عزیز و ارجمند، از شما دعوت میکنم با برنامه زنده چشم و چراغ از این لحظه همراه باشید.
چشم و چراغ، انواع بازنشستگی کدامند و چگونه تعریف می شوند؟ همسانسازی حقوق بازنشستگی چیست؟ طرح بیمه عمر و بیمه تکمیلی بازنشستگی چیست؟ پاسخ به این سوالات و دیگر سوالات در برنامه امروز چشم و چراغ. باز هم پاییز و باز هم چشم و چراغ هایی روشن‌تر از چراغ. هستی واقعی بشر در گروه گفتگو با انسان هاست. گابریل مارسل، فیلسوف و نمایشنامه نویس فرانسه. و اما شکسپیر میگه در آن زمان که به شدت احساس تنهایی میکنی، مطمئن باش که یکی برای دیدنت لحظه شماری کند. با چشم و چراغ همراه باشه. به نام خدا و با سلام خدمت شما شنوندگان محترم برنامه چشم و چراغ از شبکه رادیویی گفتگو صدای اندیشه ها. در این برنامه با موضوع مسائل و مشکلات بازنشستگان در خدمت شما عزیزان هستیم، با حضور جناب آقای سید محمد علی جنانی، مدیر کل امور فنی مستمری های سازمان تأمین اجتماعی، که این برنامه بنا به درخواست شما شنوندگان محترم و با توجه به استقبال گسترده‌ای که در واقع از موضوع برنامه شد، مجددا با حضور جناب آقای جنانی برگزار میشه که ما خدمتشون عرض سلام و ادب و احترام داریم.
عرض سلام و ادب و احترام و صبح خیر و تشکر از اینکه این وقت رو در اختیار بنده قرار دادید.
زنده باشین و ما سپاسگزاریم که مجددا دعوت ما رو پذیرفتین. جناب جنانی، اگر خاطرتون باشه در هفته گذشته ما خب تماس‌های بسیار زیادی رو در واقع از سوی شنوندگان محترم داشتیم و به ویژه در خصوص در واقع کمبود حقوق و مزایا در دوران بازنشستگی گله‌مند بودن و توضیحاتی هم از طرف حضرت عالی در واقع بیان شد. اگر در این رابطه در واقع لازم میدونید که توضیحات تکمیلی رو ارائه بفرمایید، ما در خدمت شما هستیم.
به نام خدا، عرض سلام دارم حضور همه شنوندگان عزیز برنامه رادیو گفتگو. من قبل از اینکه ورود کنم به بحث اصلی و سوالات عزیزان رو پاسخ بدم، لازم می‌بینم که در ارتباط با مصاحبه هفته قبل که در خدمت حضرت عالی و سایر شنوندگان عزیز بودن، توضیحاً عرض بکنم که یک سوء برداشتی از گفته‌های بنده پیش اومد. من اجازه می‌خوام که اون مسئله اصلی و چیزی که در واقع مد نظرم بوده رو یک بار دیگه تکرار کنم. من عرض کردم در جلسه هفته قبل که اگر قرار عزیزان و بیمه شدگان گرامی که الان بیمه پرداز سازمان تامین اجتماعی هستن، در زمانی که در واقع به شرایط احراز مستمری میرسن به لحاظ سن و سابقه، از مستمری معقول و متعارفی که منبعث و متأثر از در واقع آورده‌های خود فرد است استفاده بکنن، این لازم استش که اینا مراقبت بکنن در حین بیمه پردازی و در سنوات بیمه پردازی، یکی از حیث این که در واقع گپی یا فاصله بین بیمه پردازی اینا که ناشی از اشتغالشون است ایجاد نشود، یعنی این که دازم آدامی که اشتغال دارن اون حق بیمه این عزیزان رد بشه. ثانی این که حق بیمه واقعی در واقع اظهار بشه به سازمان تامین اجتماعی، که ما مستمری هامون در واقع متأثر از کل آورده فرد در دوران اشتغال هست. و بنابراین خواهش میکنم که این نکته تکمیلی من رو بفرمایید تا عزیزان بدونن که در حین بیمه پردازی هیچ فرار بیمه ای رو مراقبت بکنن که ما شاملش بهش گرفتار نشن. یکی فرار بیمه ای که حق بیمه رو اساسا رد نکنه عزیزی و مخفول نمونه، دومی که حق بیمه درست رد بشه و اون مزد واقعی فرد در اون لیستای بیمه درج بشه.
بله، فکر میکنم که منظور شما این هستش که در واقع این کاهش حقوق و مزایای بازنشستگی بخشیش به دلیل حالا عدم آگاهی و کمکاری خود فرد هست و بخشیش هم مربوط بشه به اون سازمانی که فرد در اونجا اشتغال داشته. برای کسانی که در شرف بازنشستگی هستند، آقای جنانی، شما چه توصیه هایی رو دارید که در واقع بتونن از حداکثر مزایایی که شامل اونها هست و حقشون هست بتونن در دوران بازنشستگی استفاده بکنن؟
همین که عزیزان دقت بکنن که در هنگام اشتغال این لیست های حق بیمه رو عناوین شغلیشون و اون لیست حق بیمهشون در واقع مرتب و ماه به ما داده بشه. این عزیزان لیست های حق بیمه رو آگاهی داشته باشن که اون عنوان شغلی دقیق به انضمام میزان مزدی که داره از اینا رد میشه و اظهار میشه به سازمان تامین اجتماعی، و اینکه حتما این حق بیمه ماه به ماه و متناسب با کارکردشون و حقوق واقعیشون درج بشه و اصالت داشته باشون اصالت حق بیمه. این برایشون ارزشمند است که بتونن در هنگام بازنشستگی از این درست استفاده بکنن.
خیلی متشکرم از توضیحات شما. شنوندگان محترم، با برنامه چشم و چراغ همچنان در خدمت شما عزیزان هستیم و شما میتونید نقطه نظرات خودتون رو و احیانا سوالاتی رو که از مهمان محترم برنامه دارید با شماره اختصاصی 2265-2385، شماره پیامک اختصاصی رادیو گفتگو 301035، شماره پیامگیری 24 ساعته 2786-1035 و همینطور شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیما 162 با ما در میان بگذارید. جناب آقای جنانی، در واقع پیامک های زیادی در برنامه گذشته و امروز داشتیم در خصوص بحث همسانسازی حقوق در دوران بازنشستگی. اگر توضیحات تکمیلی و مواردی رو لازم میدونید که در واقع مورد توجه شنوندگان قرار بگیره، ممنون میشم اگر ارائه بفرمایید.
شبت حضورتون که سازمان تامین اجتماعی بر اساس بند ب ماده 12 قانون برنامه ششم توسعه موظف هستش که در طول اجرای برنامه بر اساس قوانین خودش بحث همسانسازی رو انجام بده. بله. اون چی که لازم به ذکر هست و اینکه سازمان تامین اجتماعی دو ماده قانونی رو برای ارتقاء وضعیت معیشت و رفاهی مستمری بگیران مد نظر خودش داره. ماده اول ماده 96 قانون هست. این ماده حکم میکنه که سازمان تامین اجتماعی موظف است حداقل سالی یک بار مستمری بازنشستگی، از کارافتادگی و مجموع مستمری بازماندگان رو حداقل برابر با نرخ تورم و بر اساس مصوبه هیئت وزیران اجرا بکنه، که این مهم رو سازمان ما در طی چند سال اخیر اجرا کرده. حتی در طی 5 سال اخیر ما علارغمی که نرخ میانگین نرخ تورم 16% بوده، سازمان تامین اجتماعی 18% انجام داده. در سال گذشته نرخ تورم رو اعلام کردن 26.9%.
بله.
سازمان تامین اجتماعی برای حداقل بگیری رقم رو 36.5% افزایش داده و برای سایر سطوح هم 13% به علاوه عدد ثابت 261,000 تومان انجام داده. ماده بعدی که وجود داره ماده 111 هست، که ماده 111 این تکلیف رو برای سازمان تامین اجتماعی معین کرده که سازمان تامین اجتماعی مستمریای خودش رو در واقع باید حداقل مستمری پرداختی خودش رو از حداقل دستمزد کارگر عادی پرداخت نکنه، که در واقع این حکم قانونی هم سازمان تکلیفش رو انجام داده و تا امروز که در خدمت شما هستیم بالغ بر حدود 104,000 میلیارد تومان سازمان از قبل اجرای ماده 111 انجام داده و هزینه کرده. اما اگر قرار باشه در واقع منفک از این دو ماده قانونی سازمان تامین اجتماعی بیاد اجرای همسان سازی رو بکنه، نظیر سایر صندوق ها مثل سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح و همچنین صندوق بازنشستگی کشوری که در تبصره بودجه سال 98 برای اینا اعتباری پیش بینی شد و این صندوق ها هم اومدن بس همسان سازی رو انجام دادن، فکر می‌کنم تبصره 12 بودجه سال 96 هست، باید برای سازمان تامین اجتماعی هم چنین بودجه‌ای رو در نظر بگیرن که سازمان تامین اجتماعی رو بتونه این کار رو انجام بده. چرا که اگر ما خلاف اون چرا که در بودجه سالیان است انجام بدیم، بر اساس بند 3 ماده 7 قانون برنامه ششم و همچنین ماده 71 قانون احکام دائمی، یک در واقع تعهد مازاد بر قانون و مازاد بر تعهد محسوب میشه و سازمان باید پاسخگو باشه. بنابراین سازمان تامین اجتماعی پیشتاز بوده و اومدیم ما سناریوهای مختلف رو با نمایندگان واقعی کانونهای مستمری بگیر و سایر تشکلهای مستمری که نمایندگان واقعی این گروه هستن، سناریوهای مختلف رو طراحی کردیم و به معنی که اعتبار لازم برای اجرای همسان‌سازی در اختیار ما قرار بگیره، ما سناریوهای که مورد ترازی ما با کانون هست رو حتما انجام خواهیم داد که در واقع وضعیت معیشت مستمری بگیران رو ارتقا بدیم و از وضعیت فعلی بهبود بدیم.
خیلی متشکرم. آقای اشرفی از تهران برای ما پیامک زدن، آقای جنانی عزیز، و گفتن که تمام این مواردی که حضرت عالی فرمودید در خصوص در واقع پر کردن لیست حق بیمه و سایر موارد رو، میگن بنابر اون نظم همیشگی که در محیط کارشون داشتن انجام دادن، ولی همچنان در عمل نمیتونن پاسخگوی خانواده خودشون باشن، به خصوص از زمانی که بازنشست شدن. صحبتشون این بودش که آیا در اون سازمانی که شما تشریف دارین راهکاری در جهت این اندیشیده شده یا خیر، و کمک‌های جانبی رو در واقع در نظر گرفتید برای بازنشستگان محترم یا خیر؟
ببینید، سازمان تامین اجتماعی به عنوان یک سازمان بیمه‌گر بر اساس قانونی که منشور عملکردش هست و موادی که در واقع مشخص کننده وضعیت مستمری بگیر و تعیین میزان مستمری بگیر فرد هست، انجام وظیفه میکنه. مواد قانونی که پیشکوف خدمتون عرض کردم در جهت ارتقاء وضعیت مستمری بگیران هست، علاوه بر این که سازمان برای ارتقاء وضعیت مستمری بگیران هر سال این افزایش ها را انجام داده، سازمان برای این که تکلیف خودش رو در این زمینه به نحو احسن انجام بده، هر سال در واقع در قالب کمک‌های نقدی و غیر نقدی هم وجوهاتی رو به جامعه مستمری بگیران داده. مثلا از سال 80 و 81 تحت عنوان هماهنگسازی سازمان وارد به عرصه این قضیه شد. در سال عرشبت حضورتون 87 مبلغی رو تحت عنوان هدیه معیشت به این عزیزان داد. در سال 88 بحث همسانسازی رو مطرح کرد که علارغم این که عمده این اعتبار همچنان از منابع داخلی سازمان داره تعیین می شود، ولی هنوز داره این بحث همسانسازی بند 39 قانون بودجه سال 88 رو اجرا می کنه، که تا کنون 13,000 میلیارد ما در این زمینه در واقع انجام دادیم. در سال 90 بحث هدیه نوروزی رو مطرح کرده، یعنی اون کمکایی است که فارغ از این ماده 96 و 111 کمک شده به این عزیزان. در سال 91 کمک به سند خانوار رو انجام دادیم، در سال 92 و همچنین ترمیمی رو در سال 95 و 96 بر اساس مصوبیت وزیران انجام دادیم. اینها بخشی از کمکایی است که علاحده و بدون مواد قانونی انجام شده. مضافاً بر این، سازمان با توجه به اینکه واقعا میخواد در جهت افزایش رفاه مستمری بگیران نقش برجسته تری ایفا کنه، از سال 71 سازمان مبالغی رو هر سال به عنوان در واقع مزایای جانبی و به مستمری بگیران پرداخت کرده که پاره از این مزایای جانبی که به مستمری بگیران عزیزی پرداخت میشود متأثر از سنوات اونهاست. مثلا حق مسکن و کمک هدیه معیشتی که ما پرداخت میکنیم بالغ بر 70,000 تومان هست که این رو در واقع به کلیه مستمری بگیران عزیز پرداخت میشه. حق سنوات و حق همسر عائله‌مندی، حق همسر متکفل، همچنین حق اولاد پاره از این اقلامی هستن که ما در قالب مزایای جنبی که اگر بخوایم از لحاظ نسبی عرض بکنیم یه چیزی حدود 15-20% حقوق مستمری بگیران رو این فرایند شامل میشه دادیم. گرچه در واقع مخاطبین عزیز ما که ما باید قدردان این عزیزان باشیم که در دوره اشتغال واقعا نقش داشتن و امروز مستمری و باید ما برای رفاه حال این عزیزان تلاش گسترده تری بکنیم، ولی خب تمام تلاش سازمان در این راستا انجام شده.
خیلی متشکرم. فرمودید که کمک های جانبی که به در واقع مستمری بگیرها ارائه میشه از منابع داخلیه؟
بله، بله، از منابع داخلی سازمان.
این به این معنی هست که سازمان‌های دیگه یعنی در این زمینه زیربط نیستن، یعنی وظیفه‌ای در این رابطه بر عهده ندارن، یا چون اگر این تو باشه قطعاً منابع سازمان میتونه محدود باشه و در دراز مدت.
ببینید ما امروز که خدمت شما هستیم 70% مصارف سازمان داره صرف تعهدات بلند مدت سازمان میشه. ما به طور متوسط 79,000 میلیارد امسال تعهدات بلند مدت ماست و من فکر میکنم که در واقع این شیب تند تعهدات بلند مدت نشونگر این است، عزم سازمان است که در واقع به مخاطبین خودش که 6,300,000 ما مخاطب داریم، جامعه مستمری بگیر و خانواده اونا که چیزی حدود 14.6% مخاطبین سازمان تأمین اجتماعی هستن رو در واقع سازمان داره کمک میکنه که این حجم تعهدات بلند مدت بگونه ای انجام بشه تا اونجایی که امکانش هست کمک بکنه به این عزیزان.
خیلی متشکرم. سوالات زیادی داریم در خصوص طرح بیمه عمر و بیمه تکمیلی بازنشستگی که خب خیلی از عزیزان در سازمان‌های مختلف گفتن که اون بیمه تکمیلی که ارائه شده حتی قابل مقایسه با برخی از سازمان‌های دیگه‌ای که حالا اسم بردن نیست. در رابطه با این فکر می‌کنید که طرح جدیدی در دست بررسی باشه آقای جنانی یا نه؟
به سزارتون برسونم که سازمان تأمین اجتماعی بر اساس مواد قانونی در بند 3 ماده قانون پس درمان رو پیش بینی کرده. حمایت‌های درمانی یکی از تعهدات سازمان است. سازمان برای ارائه خدمات درمانی خودش از دو مسیر و دو سازوکار پس درمان مستقیم که از طریق واحدهای درمانی خودش است، همچنین درمان غیر مستقیم که عمدتاً خرید خدمت خدمات درمانی هست انجام میده.
بله.
حالا سازمان تأمین اجتماعی برای بیمه درمانی مکمل و بیمه عمر در واقع متولی و محوریت اصلی این کار رو کانونهای عالی مستمری بگیر هستن که اونها متولی این قضیه هستن، اما سازمان برای اینکه وضعیت معیشتی و درمانی مستمری بگیران براش همواره مهم بوده در این امر هم داره مشارکت میکنه. بنابراین ما در هر سالی که از بازه‌های زمانی 1-9 تا در واقع 39 سال آینده میشه در این بازه‌های زمانی کانونهای عالی مستمری بگیر اینها قراردادهایی که خودشون و با شرکت هایی که در واقع طرف قرارداد بیمه عمر هستن جلساتی رو میذارن و تعاملاتی رو انجام میدن. عرض کردم سازمان توی این قضیه تا اینجاش دخالتی نداره، اما نتیجه نهایی اون تعاملات که در واقع این عزیزان انجام میدن نتیجهشو به سازمان اعلام میکنه. ما امسال رقمی که بودش 38200 تومان بیمه تکمیلی بود و 5500 تومان هم بیمه عمر بود که در واقع سازمان 3000 تومان یارانه در این مشارکت کرده. امسال هم ما منتظر هستیم که کانونای عالی به ما اعلام بکنن تا ان شاءالله بتونیم قرارداد سالیان این رو ببندیم. نکته ای که حضرت علی فرمودین باید توضیح بدم خدمتتون اینه که ما هرچه بخوایم تعهدات بیشتری رو، البته این عزیزان کانون باید بیان پاسخ این قضیه رو بدن، بله. اما چیزی که به ذهن من حقیر میرسه و با توضیح بدم خدمتتون این هستش که اگر ما بخوایم تعهدات خیلی پررنگی رو در زمینه بیمه عمر و بیمه درمان برای این عزیزان ارائه کنیم یا همچنین در زمینه بیمه عمر، ما باید هزینه بیشتری رو از حقوق این عزیزان به عنوان کسورات کسب بکنیم و با توجه به توانی که ما میدونیم و شما هم شاهد هستین عزیزان دارن، شاید دیگه براشون توانی بیشتر از این نباشه که به عنوان بیمه درمان و بیمه عمر کسب بکنیم و این به نظر من برایندی است که این عزیزان انجام دادن تا کسورات در حد معقول و متعارف و متناسب با توان جامعه مستمری بگیران عزیز ما باشه.
خیلی متشکرم. یکی از مخاطبان ارجمند برای ما پیامی که فرستادن و گفتن که خانومی هستن که خودشون سرپرست خانواده هستن و حدود 10 سال هم است که در واقع بازنشسته شدن و از همسرشون هم جدا شدن و حقوق بسیار ناچیزی هم طوری که خودشون عنوان کردن بابت در واقع بابت مستمری تامین اجتماعی دارن دریافت میکنن که اشاره کردن حدود 700 هزار تومان هست و گفتن که آیا در جلساتی که در واقع واحد سازمانی شما برگزار میشه چاره‌ای برای این دست از افراد اندیشیده شده یا خیر؟
ببینید برای این عزیز که 10 سال سابقه دارن،
بله.
حالا دقیقاً کاش می‌فرمودن که با استفاده از کدوم قانون ایشون بازنشسته شدن، ولی ما کلا برای 10 ساله‌ها دو تا قانون داریم. برای خانم‌ها عرض شود که قوانینی که بود 55 سال 10 سال بود که در واقع اون اگر ملاک قانون باشه یک ویژگی داره، یا قانونی است که در واقع سال 92 به تصویب رسید، قانون بازنشستگی تعیین تکلیف که این با سنوات هست، یعنی در واقع در خود متن این قانون پیش بینی شده که متناسب با سنوات پرداخت حق بیمه در واقع ایشون، من فکر کنیم قانون حالت دوم هست که ایشون با 10 سال سابقه در واقع ما با یک سوم مستمری حالت کامل و متعارف فردیشون بازنشسته شده که این در واقع اگر این باشه با قانون تعیین تکلیف باشه، اگر با قانون بودجه سال 88 باشه که نمیدونم حالا سنوات چند سالیشون بازنشسته شدن، که اون بر اساس قانون هستش که
بله فرمودن که
اون بر اساس فرمولی است که برای قانون برای بودجه سال 10 سال هست که ما اونم متناسب با سنوات است بازنشسته شدن ایشون و رشد سالیانه ماده 96 برای اینا اطلاق شده.
خیلی سپاسگزارم. شنوندگان محترم، همچنان با برنامه چشم و چراغ در خدمت شما عزیزان هستیم با موضوع مسائل و مشکلات بازنشستگان که با حضور جناب آقای سید محمدعلی جنانی مدیر کل امور فنی مستمری های سازمان تامین اجتماعی تقدیم حضور شما عزیزان میشه. جناب آقای جنانی، اگر بخوایم یه تعریف کلی از مبحث بازنشستگی داشته باشیم و انواع بازنشستگی رو یک مروری در رابطه با این موضوع داشته باشیم، تعریف شما از این مقوله چی هست؟
اشارت که بازنشستگی رو قانون داره تعریف میکنه، بازنشستگی رسیدن به سن بازنشستگی به دلیل عدم اشتغال هست.
بله.
در قانون تامین اجتماعی به این شکل تعریف کرده. ما اساساً بازنشستگی ما بر اساس قوانینی که وجود داره و قوانین بعدی که بعد از سال 54 که تصویب اصلی قانون هست از مراجع مقنن به ما ابلاغ شده، ما اساسا خودمون اینها رو به دو گروه عمده تقسیم میکنیم: بازنشستگی های عادی و بازنشستگی های پیش از موعد. در واقع بازنشستگی هایی که موعد هست و بازنشستگی هایی پیش از موعد. کلیه بازنشستگی هایی که بر اساس قوانین عام قانون تامین اجتماعی هست که عمدتا ماده 76 هست و تبصره های 1، 3 و 4.
بله.
این دوتا قانون در واقع بازنشستگی عادی قلمداد میشه. بازنشستگی های پیش از موعد بازنشستگی هستن که در واقع در سیر گذشت تاریخ و بر حسب مورد یا در قوانین برنامه اینا مسبب شدن و سازمان رو در واقع مجاب کردن که پرداخت کنیم. ما باید عرض بکنیم که 42% بازنشستگی ما امروز به لحاظ هزینه، 42% بازنشستگی ما به لحاظ هزینه و 46% بازنشستگی های ما به لحاظ تعداد میشه بازنشستگی های پیش از موعد که از این مجموعه متاسفانه 70% این هزینه ها در واقع 70%ش به لحاظ هزینه سهم بازنشستگی های سخت و زیان آور هست که حالا این خودش 30% کل هزینه های بازنشستگی ما رو تشکیل میده.
بله.
ما غیر از اینها که حالا به لحاظ تعداد، حالا اسم این بحث سخت و زیان‌آور رو مطرح کردیم که همون منبعث از قانون تبصره 2 ماده 76 قانون تامین اجتماعی هست که لحاظ تعدادی 430 هزار نفر دارن از این قانون و استفساریش در سال 90 سود میگیرن. ما علاوه بر قانون بازنشستگی پیش از ما اینا شقوق بازنشستگی های پیش از مورد دارم خدمتتون عرضه می کنم. بازنشستگی پیش از مورد کارکنان دولت هست که فارغ از قوانین عام بازنشسته شدن که 12,000 نفر اینجا هستند. ماده 10 قانون نوسازی و بازسازی صنایع حدود 78,000 نفر هستند. قانون تعیین تکلیف یا همین قوانین بازنشستگی 10 سال و زیر 10 سال در واقع 420,000 نفر هستند و قانون جانبازان و حفاظت در برابرش و سایر قوانین 18,000 نفر در واقع شامل میشن که مجموعا عرض کردم 46% به لحاظ تعداد و 42% به لحاظ تعهدی و هزینه‌ای ما داریم این بازنشستگی رو تحت مراقبت و پرداخت مستمری خودمون قرار
بدیم. خیلی متشکرم از توضیحات شما. شنوندگان محترم، فکر میکنم یکی از مخاطبان ارجمند ما به صورت تلفنی به برنامه پیوستن که خدمتشون عرض سلام و احترام دارم. عرض سلام داریم خدمت شما شنونده محترم. اگر سوالی دارید میتونیم در خدمت آقای جنانی این رو مطرح بفرمایید و ما در خدمتتون باشیم.
سوالم همینه. الو.
بله بله بفرمایید. خواهش.
الو سلام.
سلام دارم خدمتتون. بله.
آقای جنانی ببخشید شرمنده مزاحم شدم. خب سوال من همینه دیگه. به قول معروف مستمری بگیرم، توان اونو ندارم که مستاجر باشم. باید هر سال اساسی کنم. مقدار پول باید پسنداز کنم. خیلی مشکلات دارم تو زندگی، کمک حالی هم ندارم خدا شایده. دیگه نمیدارم چی بگم. این 700 تومن با یاران اینا 800 اینا میشه من این حقوق رو میگیرم. پدرم چیز گارد شرکت نفت بوده، از اون لحاظ من این حقوق رو میگیرم.
بله. این مستمری مربوط به پدر گرامیتون هستش سرکار؟
بله.
درسته؟
پدرم هست.
بله بله.
بعد اون خواهرم هست، خواهرم دختر زن پدرم میگیره، اون بیشتر میگیره. من نمیدونم چرا اون بیشتر از من میگیره. اون 1,000,000 خورده میگیره، میگه از طرف پدر مادر یتیمه، ولی من همین حدود رو میگیرم. نمیدونم چیکار کنم خدا شاهده، به جدن نمیدونم چیکار کنم با این زندگی، با این مشکلات.
بله خیلی متشکرم از تماس شما و در خدمت آقای محمد علی جنانی هستیم در پاسخ به این مخاطب ارجمند.
قربانتون، مرسی، دست شما درد نکنه.
متشکرم و خدا نگهدار شما.
امید خدا، سلامت، خدا یارتون.
من خدمت این شهروند عزیز عرض سلام و ادب و احترام دارم. ایشون به عنوان در واقع مستمری فرزندان اوناست که در واقع قانون حمایت خانواده از سال 92 این امکان رو ایجاد کرد که عزیزانی که در واقع دو شرط اشتغال و ازدواج رو نداشته باشن، بعد از اینکه فوت پدر، این عزیزان میتونن از این استفاده بکنن. و به نظر میرسه که با این توضیحاتی که این عزیزمون دادن، ایشون در واقع به عنوان فرزند اوناست داره حقوق والدین خودشو مصرف میکنه و میگیره. خب نسبتی که مشخص شده در ماده 83 قانون تامین اجتماعی، نسبت سهام و نسبت در واقع افرادی که بعد از فوت متوفا مشمول دریافت مستمری هستن، و این نسبتی است که در اون قانون پیش بینی شده و ایشون بر اساس اون نسبتی که در اون قانون پیش بینی شده به عنوان فرزند متوفا سهم 25% رو داره از این مستمری میگیره. اون فردی دیگری که ایشون فرمودن شاید فرزند یتیم هستن که 50% رو دارن از این سهم میگیرن، و این در واقع بر اساس ماده قانونی، ماده 83 قانون تامین اجتماعی، نسبت سهام مقرر در ماده تامین اجتماعی است که میگه میزان مستمری هر فرزند بیمه شده متوفا 25% مستمری استحقاقی میباشد، در صورتی که پدر مادر آنها از دست داده شده باشند مستمری او دو برابر میزان مذکور است، که این بند 3 ماده 83 قانون تامین اجتماعی است که صراحت قانونی است و در مورد ایشان به نظر میرسه که قانون به شکل درست اجرا شد.
خیلی متشکرم. جهت آگاهی هرچی بیشتر شنوندگان محترم، آقای جنانی عزیز، اگر بخوایم یه مروری داشته باشیم بر نحوه محاسبه و در واقع فرمول مزایای بازنشستگی، در این رابطه خلاصه وار چه توضیحی رو میتونید ارائه بفرمایید؟
عرض شود حضورتون که قانون تامین اجتماعی برای بازنشستگی در واقع تو ماده 77 و تفسیری زل ماده 77 بحث بازنشستگی و نحوه اعتصاب حقوق بازنشستگی رو مطرح کرده که در واقع این 1/3 میانگین حقوق فرد در زمان اشتغال متوسطش در زد در میزان سنواتی است که بیمه پردازی کرده. این فرمول بازنشستگی. بنابراین من باز دارم تأکید میکنم به این عزیزان که برای اینکه بتونن دوران بازنشستگی خوبی رو نسبتاً داشته باشن. البته شأن مخاطبین ما شأن بسیار بالاییست و این پرداختی که سازمان داره صورت میگیره اصلا متناسب با شأن این عزیزان نیست. به همین خاطر هم همه تلاش ما این هست که بتونیم متناسب با شأن این عزیزان حقوق بازنشستگی رو افزایش بدیم. اما اون چرا که به عنوان یه سازمان بیمه‌گر که سازمانی است که متناسب با در واقع محاسبات بیمه‌ای کار خودش انجام